بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما همراهان و خوبان مجموعه طبیعت بنیادی. گفتگویی که این چند جلسه وارد شدیم موضوع مهم تربیت کودک مبارزه. این جلسه سومیه که در مورد این موضوع میخوایم صحبت بکنیم. یه مرور سریع داشته باشم رو جلسه 1 و 2. در جلسه اول در مورد این صحبت کردیم که اصلا ما باید نگاهمون به تربیت، به انسان و به نقش مربی عوض بشه تا بتونیم کودک مبارز تربیت بکنیم. اصلا روحیه جهاد و مبارزه رو تربیت کردن برای یک افق و نگاه بلندتریه. کسانی که تربیت رو فقط در حد یه بچه درسخون تربیت کردن میدونن، کسایی که تربیت رو در حد یه بچه نمازخون تربیت کردن میدونن، از ادبیات جهاد و مبارزه خیلی فاصله دارن. ادبیات جهاد و مبارزه برای اون کسیه که دیده انسان میتونه قله بلند عبودیت و بندگی رو به سمت حرکت بکنه و دیده این قله دشمن قسم خورده ای مثل شیطان و جریان طاغوت رو در طول تاریخ داره و دیده چاره ای نیست برای اینکه بتونه به این قله بره و به این سمت حرکت بکنه غیر از اینکه بجنگه. و تو جلسه قبل وارد این بحث شدیم که اصلا ما وسط مبارزه هستیم. این نیستش که آیا من فرزندم رو مبارز تربیت بکنم یا نکنم. فرزند شما و خود شما تو میدان مبارزه و جنگ هستید. طاغوت ها برای شما برنامه دارن. اگه شما بخوای انسانی زندگی کنی، اگه شما بخوای بنده خدا باشی، اگه شما بخوای مؤمن واقعی باشی، برای بعضی ها سخته، دوست ندارن و هزاران برنامه دارن توی فضای مجازی و رسانه و انواع و اقسام روش‌ها برای اینکه این اتفاق نیفته تو دنیا. هر یه آدمی که بیدار میشه برامون سخته. پس تو میتونی توی خواب غفلت خودت مثل کبک سرتو بکنی زیر برف، بگی که من میخوام فرزند مثلا نمازخوان و فلان تربیت بکنم و یه دفعه چشم باز بکنی ببینی چه میدونم همه چیزو با هم دیگه برده سیل و میتونی این آدمی که زیر جریان مبارزه و زیر هجوم تمدن غرب داره دائما بمباران میشه رو بهش یاد بدی از خودش دفاع کنه. حالا نه از خودش فقط دفاع کنه، بلکه به اونهایی که اونها هم زیر چکمه های جریان طاغوت دارن له میشن و نمیذارن هدایت ها بهشون برسه، به اونها هم کمک بکنه. و توی جلسه قبل یه گفتگوی خیلی جذاب دیگه که داشتیم اینه که اصلا بندگی من گره خورده به مبارزه. نمیشه به خدا رسید بدون اینکه دلسوز خلق خدا باشی. نمیشه تنهایی رفت در خونه خدا. مسیر حرکت به سمت خدا و نوتال به تعبیر استاد اونها جای آبدینی مسیر کاروانیه. باید کاروانی رو با خودت همراه بکنی و الا طاغوت ها و گردن گیرهایی هستن که اگر تو تنهایی بری دخلتو میارن. نمیذارن تنهایی فرزندت با حجاب و نماز خون بمونه. مگه الان اینستاگرام میذاره؟ مگه الان تلگرام میذاره؟ مگه الان فضای مجازی میذاره؟ مگه الان مثلا جریان های فمینیستی و جریان های نمیدونم آزادی زنان توی دنیا میگذاره فرزند شما پای ارزش هاش بمونه؟ تو ناچاری با این تمدن درگیر بشی و این تمدن امروز نوک پیکان و درگیریش توی غزه است، فردا ممکنه یه جای دیگه باشه. اگه امروز باهاش جنگیدی و جریان مقاومت رو تقویت کردی، یک قدم شر اون رو از سر بشریت و فرزند خودت دور کردی. و آخرین نکته‌ای که جلسه قبل نمودش صحبت کردیم این بود که اصلا تو بستر مقاومت تربیت پرسرعت و درجه یک اتفاق میفته. میدان مبارزه میدان حاصل خیزیه که توش آدم‌ها به انقطاع میرسن، آدم‌ها به خدا وصل میشن، آدم‌ها متوجه ظرفیت‌ها و استعدادهای درونیشون میشن. اگر میخواید فرزندتون واقعا مؤمن بشه باید ادبیات مبارزه رو درش پررنگ کنید. اگه میبینید بچه فلسطینیه، بچه لبنانیه اینجوری وایساده روی آواره‌های خونش میگه حسبنا الله و نعم الوکیل، چی ازش این روحیه رو ساخته؟ بودن در میدان مبارزه. تا وقتی بچه های ما حس نکنن در مقابلشون جنگی، دشمنی، رقیبی وجود داره، به خودشون نمیان، از این ارزش هاشون اونجوری که باید دفاع نمی کنن. مهمان این جلساتمون هم استاد عزیزمون حاجی وافی هستن که تو جلسات قبل معرفیشون کردم، گفتم یکی از با تجربه ترین اساتیدی هستن که تو عرصه تربیت سالها بیش از 3 دهه هست که دارن با نوجوانها کار میکنن. من خودم به شخصه خیلی استفاده کردم و خیلی بهره بردم و افراد زیادی رو هم تو این سالها دیدیم که ثمره تجربه و تلاش ایشون بوده و الحمدلله به جبهه حق کمک جدی کردن. حضرت سلام علیکم و رحمت.
سلام علیکم و رحمت.
تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در خدمت شما بودیم و هستیم. تو 2 جلسه گذشته خب یه مروری کردیم که بحث از کجا شروع شد و به کجا رسید. ما وعده داده بودیم به مخاطبینمون که این جلسه دیگه مفصل بریم سراغ راهکارهایی برای همین موضوعی که روی تختم نوشتیم، تربیت کودک مبارز. الان تقریبا از نظر ذهنی و فکری همه ما به این نقطه رسیدیم که چقدر ضرورت داره خودمون تو میدان مبارزه باشیم. راهکاراش هم شما جلسه قبل گفتید، نمیدونم کمک مالی بکنید، دعا بکنید، جهاد تبیین بکنید و بچه هامون رو تو این میدان تربیت بکنید. سوال امروز ما دقیقا همینه. اگه بخوایم الان از این ظرفیت استفاده کنیم، با توجه به اینکه ماجرای جنگ لبنان و غزه هم یه فرصت آماده ای رو فراهم کرده، انگار تنور انار داغه، راحت میشه این روحیه مبارزه و مقاومت و جهاد رو ادبیاتش رو جا انداخت و بچه‌ها رو به این مسیر آورد. اگه بخواید راهکارهایی رو به ما یاد بدید به عنوان والد، به عنوان مربی، به عنوان معلم، چه راهکارهایی رو میفرمایید؟ ما در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً از شما تشکر میکنم که این بستر رو فراهم کردید. انشالله که جلسه‌مون برای مخاطبین مفید باشه. من نمونه‌هایی رو عرض می‌کنم، نشون دهنده این نیستش که بسنده کنن مخاطبین به همین نمونه‌هایی که خدمتشون عرض می‌کنم. اگه اجازه بفرمایید اول کار ما یه جورایی دوران کودکی رو از دوران نوجوانی جدا کنیم. مثلا بین سال‌های از یک سالگی مثلا تا 13-14 سالگی رو تو یک فرآیند به عنوان دوران کودکی و خردسالی مطرح کنیم و بعد از دوران نوجوانی و جوانی صحبت کنیم.
یعنی راهکارهای ما تو 2 دسته است.
تو 2 دسته مطرح کنیم. اما نسبت به دوران کودکی که ببینید دوران کودکی رو یه وقتی به ما میگن آقا مثلا ما کودک ها به 6 سال 7 ساله میگیم، نه ما به 13 14 سال هم گاهی اوقات تعبیر دوران کودکی، از اونجایی که اون بلوغ فکری و تعقل تفکر شکل بگیره و اونجایی که به خودش توجه میکنه و میگه من چه کار دارم میکنم تا اونجا نرسیده رو ما دوران کودکی میگیم. یا اینجوری بگم، اونجایی که نمیشه خیلی با شناخت های عمیق و بینش ها باهاش گفتگو کرد و از طریق معرفت ها روش تأثیر گذاشت تا اونجا رو ما دوران کودکی میگیم. از جایی که عامل شناخت و معرفت تو بچه ها پررنگ میشه و اثرگذار میشه اونجا رو دوران بلوغش میگیریم و بلوغ فکری که تو اون شکل گرفته.
علامتش هم سوال هایی که بچه ها اون موقع براشون
سوال های خاص، یعنی بچه ها تو همه دوران زندگیشون سوال هایی دارن. اما مثلا به قول دوستانی که تو روانشناسی رشد میگن که مثلا اون سوالات انتزاعیشون اونجا مطرح میشه، قبلش سوالای انتزاعی نمیتونن بپرسن. مثلا مفهوم مبارزه شاید خیلی برای اونا معنای خاصی نداره، خیلی با تمثیل باید باشون گفته بکنیم. و بعد سوالهایی که من برمیگه به من مطلق، یعنی دیگه لباس من، کتاب من، دوست من، پدر و مادر من، دنیای من، نه خود من الان چیکار دارم میکنم، به یک خود به قول ما تلما به معنه و خود، فقط خودش میگه من چیکار دارم میکنم، من برای چی اینجا هستم، چرا اینجا هستم، چیکار باید بکنم، کجا باید برم، کجا بودم. من خودش براش به طور مجزای از چیزهای دیگه که اطرافش هستی میشه پررنگ میشه. یا به بیان دیگه میخوام بگم عقل تو شکل میگیره و تفکراش از نوع تفکرهای ویژه تری خواهد شد، نه سوالهای سادگی که از روی کنجکاوی ها میاد مطرح میشه. موقعیت ها سوالهای بلندتری داره، سوالهای عمیقتری داره، سوالهای دقیقتری داره. تو این بلوغ فکری که او از خودآگاهیش و از پرسشهاش و از نوع تعقلهاش متوجه میشیم برسه، قبل از این دوران و ما دوران کودکی میگیم که این مثال و نمونه هایی که میخوام خدمتتون چند موردی هست رو عرض کنم. یکی از اون موارد که به نظرم ببینید من یکتایی فکر میکنم تا کجا میشه پیش رفت، دم حتی شاید مثلا رو بچه 1 سالم میشه رفت. ببینید من اینجا نمیگم مبارزه محوری، بذارید من یه مقداری تو دوران کودکی از ادبیات مسئله محوری استفاده کنم، چون دوباره اون بحث بینش ها و جریان ظلم و اینا نمیتونه، مفاهیم انتزاعی هستن، بچه‌ها خیلی درک خاصی ازش
ندارن. یعنی برای بچه 5 سالی که نمیتونم توضیح بدم جریان حق چیه، اسرائیل کیه، ما کی هستیم،
از طریق شناخت و معرفت نمیتونید جلو برید. فلذا من اینجا من میگم بچه‌هامون رو مسئله محور بار بیاریم که بستری باشه برای اون جریانی که بعد از شناخت ها میاد و ما میگیم آقا تربیت مبارزه محور،
یعنی این زیر ساخت اونه، مقدمه
بله،
یعنی اونه.
حتی اونجا ما مسئله داریم، ولی اونجا نگاهمون دیگه عمیق‌تر شده، مسئله از مسئله روزمره ساده زندگی نیازهای معمولی فراتر رفته و او ذهنش و تفکرش جاهای بلندتری رو میبینه. فلذا اونجا میتونیم از ادبیات مبارزه محور استفاده کنیم و با شناخت‌های عمیق دقیقی همراه کنیم که انشالله مصادیقش رو خدمتتون عرض میکنم. اما اینجا با ادبیات مسئله محوری میرم، چون بستر میسازه برای اون نگاه مبارزه محور. متاسفانه ما معمولاً میایم کارهای بچه‌ها رو عهده‌داری میکنیم، یا اون کارهای خودشون که هیچ، کارهای دیگه هم بهشون نمیدیم، نه کاری بهشون میدیم نه کارهای خودشون رو میذاریم خودشون انجام بدن. اولین نمونه که میخواستم بگم اینه، واگذاری حل مسئله خودشون دقیقا به خودشون. هی کلمه خودشون رو از ام تکرار میکنم اینجا. ما نمیذاریم بچه ها خودشون فکر کنن، خودشون مسئله هاشون رو پیدا کنن، خودشون رو حل پیدا کنن، خودشون جواب بدن و حتی توش اشتباه و خطا داشته باشن. پس کارهای بچه‌ها رو به خودشون واگذار کنیم. ببین من تو مثلا بچه 1 ساله، من یه وقت فکر می‌کردم تا چه سنی میشه این مسئله محوری اومد پایین. حالا نمیدونم مثلا بچه 1 ساله، ببینم 6 ماهه 7 ماهه که شاید نمیتونه بغلطه، اوایل توانمندیشه، ما شیشه‌اشو بجن که صاف بذاریم، دهنش بذاریم بغلش که اون مجبور بشه یه غلطی بزنه بعد برداره. شیشه‌اش میفته. دوره مجبور دستشو یه جوری ببره که اون شیشه رو برداره، مسئله‌شو خودش حل کنه. این بچه‌ای کودکی داریم مثلا 1 ساله، یه توپی یا یه جسمی رو میخواد از راه دور خوشش میاد ولی دور ازش، به محض که یه نق و نقی کرد، اگه پدر مادر برن اون توپه رو بردارن بیارن براش، اینش وقت حرکت نمیکنه. بذاریم مسئله‌شو خودش حل کنه. پدر مادر میگه خب با چونه میخوره زمین، پاش میخوره زمین، میاد راه بیفته، هی مثلا 4 دست و پا میره سر زانوش،
میشه گناه.
آره، اینا باعث میشه که بچهای ما هی مسئله حل نکنن و ما یه سری معلول جسمی درست میکنیم، چون تمام خواسته هاشو با یک نق و نق میاریم. گاهی اوقات ما تا 15 ساله همین بلا رو سر بچه ها میاریم، تا یه نقی، تا یک اعلام نیازی میکنن فوری اونا رو تهیه میکنیم. پس اولین کار تو واگذاری کار هاست، از اون بچه شیرخواره که گفتم تا آوردن توپش، خوردن غذاش، سفره جمع کردنش. خب سفره رو مادرها غذا رو درست کرده، حالا مادر تا ظهر سفره که مادر محمد برو سفره رو بیار، فاطمه تو ظرفا رو بیار، تو سفره رو تمیز کن، تو سفره رو ببر، تو ظرفا رو بشور. ما بچه‌هامون خودمون اوتشون میکنیم از تو مسئله های زندگی، خودمون خارجشون میکنیم و بیرونشون میکنیم از زمین واقعی زندگی. بذارید بچه‌ها تو زمین واقعیشون زندگی کنن. ببینید بذارید بچه‌ها خودشون برن خریدای خودشون رو انجام بدن. حتی یه وقتایی میخواد یه لباسی بخره، اگر خیلی بد نیست بذارید خودش تهیه کنه. میره تو کفش فروشی، اون بچه 5 ساله هم بذارید خودش کفششو بره ببینه. من یه بار یادمه که با بچه خودم رفته بودم میوه فروشی، 4 سالش بود فکر کنم، 3-4 تا کیسه میوه داشته، من یه کیسه سبکتر 1-2 کیلویی شو دادم دست اون. از دم میوه فروشی تا ماشین من تقریبا 20 قدم بود. وقتی اومدیم نشستیم تو ماشین، به من گفتش که بابا من دیگه بزرگ شدم. بچه‌ها میفهمن، خوششون میاد. امکان داره اینجا پدر مادر یه سوالی بگم، آقا اینا هیچ کاری نمیکنن، ما هر چی بهشون میگیم اینا زیر بار مسئولیت نمیرن و بی خیالن و بی تفاوتن و اصلا کاری نمیکنن. خودمون اینجوری بارشون آوردیم، از بس کاراشون رو انجام دادیم اینجوری شدن. میگه خب حالا چیکار کنیم؟ میگیم آروم آروم کارا رو به خودشون برگردون.
کاراشو انجام ندادیم، پوستمو کند، 100 بار بهش گفتم انجام نداد، مجبورشون خودم.
از اول اگر این کارو کردیم اینجوری نمیشد. حالا اشکال نداره،
البته یه خورده
میذاری بذارید پوست اون کنده بشه، آروم آروم کاراشو نکنید.
من به خیلی وقتا به مامانا میگم، میگه که مثلا دو بار میگه حوصله‌اش دیگه نمیکشه معطل این بشه، خودم سفره جمع میکنم دیگه، خودم میرم نونو میخرم، زمین میزنم آقامون داره میاد بگیره دیگه. یعنی دو بار سه بار میگه نمیارزه، به
صبر میخواد. تربیت صبر میخواد، بعد وایسی اون بچه هم باید بفهمه که آقا اگر بخواد به فلان چیز برسه باید تلاشی بکنه، بی تلاش بهش نمیدیم، ما راحت خواستای بچه ها رو برآورده میکنیم.
من همینجا یه گریز بزنم، شاید الان تو ذهن مخاطبمون این سوال شکل گرفته باشه که شما داشتید تربیت مبارز میگفتید، یه دفعه رفتید مسئله محوری، چه ربطی داره؟ شاید بشه اینجوری توضیح داد که مبارزه یعنی چی، جهاد یعنی چی. مبارزه یعنی آدم برای خواسته خودش بجنگه، تلاش بکنه و میشه بچه ها رو جوری بار آورد که از همون یکی دو سالگی برای خواستشون تلاش کنن، بجنگن. آقا تو اون توپ رو میخوای، خب خودت تلاش کن بهش برس. تو دو چرخه میخوای، پولاتو جمع کن. تو میخوای مشقات نوشته بشه، نمره خوب بگیری، خودت بشین بنویس. این یه جور مبارزه است، حداقل شکل ساده شده مبارزه.
حتی دیگه هم میشه گفت شکست ها رو تجربه کردن، آها، پیروزی ها رو تجربه کردن، بعد از پیروزی دوباره شکست رو تجربه کردن، نشدن ها رو تجربه کردن، پس از تلاش ها نشدنی ها و شدنی ها رو شدنی دیدن. ببینید اینا همش مصادیق کوچولیه که بله قائلیم هنو معرفت شناختی پشتش نیومده، اما تجربه های مبارزه است. ببینید اون بچه یه 4 ساله، اون یه آیه‌ای که پدر و مادرش خوندن تو اون موقعیت‌ها تو غزه برای زنده میشه، یعنی اون مفسر قرآن الان نشده، اون آیه زنده است تو زندگیش. چرا؟ چون خیلی هماهنگ با موقعیت و اون شرایطی که قرار گرفته. این اتفاق نکنه اون آیه سر جا خودش طرح شده تو موقعیت بچه هم یافته، وگرنه الان بچه 5 ساله مثلا فلسطینی کل قرآن رو بتونه تفسیر بکنه، بحثای شناختی و مبنایی داشته باشه نیست. پس ما یک ضربه هایی، یک زمینه هایی، یک به قول معروف مدل های ماکتی از فضای مبارزه رو ما میتونیم تو قبل از بلوغ و دوران کودکی حتی چیکار کنیم؟ تجربه کنیم. ببینید پس تو خوردن غذاهاش، پوشیدن لباساش، شستن لباساش، ما خیلی مسائل بچه ها رو با مداخله های نادرستمون خراب میکنیم. پس اگر این اشکالو کردن، حالا که اینجوری برخورد نکردیم، بچه اومده شده 5 سالش 10 سالش این روی کرد نموده، آروم آروم واگذار کنید، صبر کنید، انجام ندید. او حتی گاهی اوقات از یه چیزهایی محروم بشه، بگه چون انجام ندادی. ولی اونهایی که بعد رفتن جلو همه رو انجام دادن، یک دفعه قطع نکنن این مسیر رو، آروم آروم شاید 1 سال 2 سال طول بکشه تا کم کم او خودش عهده‌دار کارهای خودش بشه. دومی راهکاری که بزنم میرسه این کمک به دیگران رو یادشون بدید. ببینید کمک به دیگران اتفاقا از تو خونه شروع میکنم، از خواهر کوچیکه خودشون. من 3 سالمه، خواهر کوچیکمو بغل کنم میبرمش اینور اونور، من خواهر کوچیکمو سوار سرسره میکنم، من میرم اون شیشه شیرشو از تو آشپزخونه براش میارم،
من غذا بهش میدم، من خوابش میکنم،
من خوابش میکنم،
تو تکلیفاش کمکش میکنم.
این بچه ها رو با هم دیگه درگیر کنید نسبت و حتی دعوا کنن با هم دیگه، بذارید دعوا کنن، بذارید یاد بگیرن چجوری تو دعواها کوتاه بیان. بالاخره این خودمحوریه تو کمک با دیگران اصلاح میشه از همون کودک. من یه خانواده رو رفتم دیدم که وقتی میره خونهشون تمام اسبازی ها تو 2 تا سبده همه رو میریزه وسط و کل اون بچه هایی که مهمونی اومدن هر جای خونه با اون اسبابازی هر کاری دلشون میخواد انجام میدن و خیلیشون هم داغون کردن، شکسته بودن. ببینید چون تو خونه از اول یه بتکده‌ای به نام اسباب بازی برای بچهشون درست نکرده بودن، یه اتاق خاص و یه جای خاص و اینا، همونجا تو همون خونه بچه یه تک فرزندی رو دیدم که اسباب بازی براش خریدن، کمدی داشت، اجازه نمیداد حتی منی که از اقوامشون بودم پامو تو اون اتاق بگذارم، چون اون بوتاشو میترسید ازش بگیریم. ببینید اون تعاملش به خاطر اون تک فرزندیش و عدم ارتباطش با دیگران انقدر کم بود، نمیتونست ببینه که این بوتاش و این محبوباشو بچهای دیگه میخوان بردارن. میگفتیم آقا بردارن بازی کنن دوباره بهت برمیگردن. میگفت نه اصلا کسی به اینا دست نزنه.
استاد ماجای هادی زاده میگفتش که من بچه‌مو میفرستم مدرسه، اگه بهش میوه میدم سعی میکنم خیار ندم، اگر یه میوه‌ای میدم، یه ساندویچی میدیم بگیم نصف کن مثلا یه ذره‌شو بده به دوستت. یعنی تو مدرسه میشم این ادبیات رو انداخت.
بله.
که آقا این خوراکی مثلا مامان تو دارید خوراکی میذاری دو تا بذار، بگو اگه دوستت نداشت بده بره.
حتی برای اینکه نصف هم نشه، دو تا نارنگی میگه بیسکویت گذاشتم سه قسمتیه، میتونی به دو نفر دیگه هم بدی. این پولو بهت دادم، میگم مامان مثلا 10 تومن بس، من امروز بهت 30 تومن دادم، برای دو تا رفیقاتم مستنی بخر. ببینید بچه‌ها دیگران رو ببینن از تو خونه تا توی مدرسه، ببینید کارهای منزل رو انجام بدن. بابا با بچهش بلند شه کمک مادر سفره رو جمع کنه، کمک مادر ظرفا رو بشوره، پدر وقتی کنار بچه حرکت کرد و نورم انداخ، دید بچه که مادر داره چقدر زحمت میشه، چرا او هم بپزه هم بیاره هم بچینه هم جمع کنه هم بشوره هم خوش کنه هم بذاره سر جاش. بیا دو تا قسمت از این 6 قسمت 7 قسمت غذایی رو من و تو با هم برداریم، و بعدم اون 5 قسمتش هم که مادر حتی غذای پختن میگه خانم دست شما درد نکنه، چقدر غذا خوشمزه شده، چقدر شما زحمت کشیدی، بچه‌ها رو نور بندازه، قدردان زحمات دیگران هم باشه.
ما باورمون نمیشه اینجاها دارن سید حسن نصرالله تربیت میشن. یعنی دقیقا. آدمی که فقط به خودش فکر نمیکنه. آقا تو وضعت خوبه، پاشو برو یه کشور اروپایی وایسادی، تو لبنان 40 سال تو دربدری، زنتو نمیبینی، بچه‌تو نمیبینی، از تو این غار میری تو اون غار، از تو این زیر زمین به تو اون زیر
زمین، بری تو ایران بجنگی.
آره چه آدم اینجوری میشه؟ آدمی که خودخواه نیست. و کجا یاد گرفته خودخواه نباشه؟ تو کودکی، همون جایی که باباش بهش یاد داد که تو فقط نشین پای موبایلت پای اخبار، اون خانومت داره کار میکنه، پاشو کمکش کن.
واقعا همینه. من میخوام بگم ناکنید بچه ها توی سنی، حالا به معنای بذارید من از راهکار دومی کمی سریع تر رد شم، آره، تعامل با دوستانشون، اسباب بازی هاشون، تقسیم اون چیزایی که دارن، مسئولیت هایی که دارن، برن خریدای خونه رو بکنن، برن بچه کوچیکه رو نگه دارن، برن با بچه های کوچه یه بساطی رو بندازن، خودشون مثلا یه ایستگاه صلواتی با یه میز کوچیک و 4 تا چای، دیدید کارا رو انجام میدن. این کمک به دیگران کردن، دیگران رو دیدن. ببین من حتی یه مقداری قالم تو همون سن کوچکی کنار پدر و مادر اینا خونه محرومین برن، برن تو خونه اونا بشینن، یه بسته معیشتی رو بردن، یه اسباب بازی رو، این به بچه‌ها میده.
بچه‌ها روحیه‌شون خراب نمیشن
اصلا؟ اینا واقعیت
ناراحت نمیشن
مثلا. ما همیشه می‌خوایم بچه‌ها رو از واقعیت‌ها دور کنیم، نه، بذارید واقعیت‌ها رو بچشن. بعد یه سوال دیگه ای دارم، گاهی ما میگیم که ناراحت نمیشن، بچه‌مون اردو بره مریض نمیشه، بچه‌مون رفتیم تو اردو اتوبوس مشکلی براش پیش نمیاد. مگه شما که خودتون با خانوادتون میرید اردو تضمین دارید که ماشینتون دوری نشه؟ ببینید میگه اونجا سختی نمیکشه. اصلا یه سوال داریم، کی گفته که بچه‌ها نباید سختی بکشن،
نباید ناراحت بشن؟
نه خب اگه این هست چرا خود شما ناراحتی کشیدید؟ چرا همین الان؟ اصلا زندگی دنیا یعنی سختی، یعنی درگیری، یعنی پدرت در بیاد، یعنی ناراحت بشی، یعنی گذشت کنی، یعنی مهربون باشی، یعنی بریزی به هم، یعنی بعدش با فکر کردن و آرامش دوباره برگردی، یعنی قهر کنی، یعنی صلح کنی. اصلا کل دنیا از کودکیش تا پایانش پر از مسئله و درگیریه. کی میخوای هی میخوایم مسئله رو ما چیکار کنیم؟ پاک کنیم و سانسور کنیم تو زندگی بچه.
و این بچه میاد بالا آماده نیست با
کوچکترین اولی مسئله زمین گیر میشه.
بعد خیلی جالب بود توی نهج البلاغه تا چند تا روایت میدیدم امیرالمومنین چقدر به این توجه دارن و ادبیات در سختی زندگی کردن رو توصیه میکنن. من چند تا تعبیرشون رو میخونم. مثلا حضرت میگه فان رسول الله کان یقول، پیامبر مکرر اینو میفرمودن، ان الجنه حفت بالمکاره، کسی میخواد بره بهشت یعنی برسه به یه سعادتی، به یه جای خوبی، با مکروها، با چیزای سخت باید همراه باشه. و ان النار حفت به شهوات، اگه کسی همش دنبال خوشخوشان بود تهش سوختنه. بچه‌ای که همش توی بر وفق مراد هیچ زحمتی نکشه، فشاری تحمل نکنه، تهش حسرت هاست، تهش سوختن هاست. و علمو انه ما من طاعت الله شیء الا یاتی فی کره، هیچ اطاعت خدا نیست مگر اینکه همراه با کراهته. میخواد بچه‌ها مؤمن بشن، مؤمن باید مطیع باشه دیگه. مطیع خدا نمیتونه آدم تنپل پرور راحت طلب باشه، باید به کراهت عادت کرده باشه. یا توی روایت دیگه از نهج البلاغه حضرت میگه خذوا من اجسادکم فجودوا بها علی انفسکم، از بدنتون بگیرید به نفستون بدید. یعنی یه ذره بدنت رو بذار تو سختی تا نفست رشد کنه. خیلی ادبیات جالبیه برای خودم.
ما دقیقاً عکسش رو میگیم، هی داریم مسئله های بچه‌ها رو حل میکنیم، هی اونا رو از مثلا سختی ها و اون چیزایی که کراهت دارن دون بچه میاد میگه من این غذا رو نمیخورم. خب این نمیخوری، مثلا نون پنیر هست میخوای نخوای نخور، اون نون پنیره دیگه. من فلان غذا رو دوست دارم، دو نوع غذا میخورم برای تو یه چیز، برای اون باید عادت کنه که یه سری غذاها رو بخوره.
دنبه دوست نداره،
نمیخواد چیز سه. حالا نمیخوام بگم اذیت کنیم، ولی اینکه مثلا
پیتزا سفارش میده تا دوست
داره 10 تا چیز، 3 تا چیز غذا میخوره، 30 تا چیزو نمیخوره. اون 30 تا رو باید به مرور زمان برسونش به 3 تا. حالا تو اون 3 تا اذیتش نمیکنیم ما، تا یه جای خودش بزرگ شه به یه انتخابای برسه، اما این نشودنها رو تو زندگیش ببینه. من یه وقتی برای بچه‌ها میگم آدامس میخواد، گفتم وقتی بچه میگه آدامس میخوان 7-8 جور میشه باش برخورد کرد. یه وقتایی براش همون آدامس میخریم، یه وقتایی به جای آدامس چیز دیگه ای میخریم، یه وقتایی میگیم که امشب نبود، وقت نکردم برم بگیرم و نیست. یه وقتایی یادمه مینداختم آدامس رو تو کیسه سیب زمینی، گفتم نمیدونم بگردید ببینید تو این پیدا میشه، بابا نبود نبود. یه وقتا تو کیسه سیب زمینی میگشتن آدامسو میدیدند. یه وقتایی هم علاوه بر آدامس 4 تا چیز دیگه هم می‌خردم، مثلا تبلیغ می‌خواستم برم، مسافرت طولانی بود، یه کیسه چیز می‌خریدم. ای بابا چقدر چیز خریدی. ببینید بچه‌ها دفعه گاهی اوقات 10 برابر اون چیزی که می‌خوایم گیرمون میاد، گاهی اوقات هیچی گیرمون نمیاد،
گاهی هم با زحمت بگرده شاید پیداش کنه.
ولی بچه‌ها وقتی احساس می‌کنن که هر چی بخوان میشه، این بالاترین خیانتیه که ما بچه‌ها میگه واقعا خیانت کردیم. میدونید چرا؟ چون روزی که تو نباشی این معلول دیگه کارش تمومه. معلول کردیم. چجوری معلول کردیم؟ یعنی بچه دست داره، پا داره، چشم داره، گوش داره، فکر داره، اما ازش گوش نمیتونه بهره بگیره. چون همه شما جا اون فکر میکردید، جا اون میدویدید، جای اون میدیدید، جای اون میرفتید. اینا همه خیانت‌های بوده که بچه‌ها شده. به میزان ظرفیت که البته متفاوته، به ظرفیت سنی نگاه میکنیم، به ظرفیت روحیشون نگاه میکنیم، به میزان ظرفی که دارن کارهای خودشون رو و حتی کارهای دیگران رو، خواهر، برادر، دوست، اینها رو آروم آروم به خودشون واگذار کنیم. دیدن دیگران شد کار دوم. پس کمک به دیگران یکی از راهکارهایی هستش که میتونه این زمینه مبارزه محوری در آینده فراهم کنه. مثل همین نوجوانان قضیه که الان بچهای ما بلکاشونو میشکنن و میبرن، تا اینجاشو میگیرن و میفهمن ها. اما اگر این جریان کمک به دیگران تو طول زندگی از کودکی شروع شده باشه، ما بعدن که اینا بزرگ میشن این اهدا کردن ها، بخشیدن ها براشون اصلا سخت نیست.
حاجا حالا همین راهکاری که گفتید و یه مثال کانونی یا مدرسه ایش هم میشه بزنید با همین دوتا راهکار اول؟ این مثال هایی که دارید یه خورده فضای والدینی بود، مخاطبین رو بعضیشون مربی هن، معلم هن.
اونجا هم همینطور. ببینید بچه ها تو مدرسه با استکاک های همراه. من یه مثال ساده شو بزنم، نمیدونم من حالا دقیق روش تحلیل نکردم، شاید با تدبر بیشتری همراه بشه متفاوت. من نیمکت‌های قدیمی رو به صندلی تکیه‌های امروزه ترجیح می‌دادم. حتی یادمه گاهی اوقات استکاک هم داشتیم، 3 نفره که می‌شستیم گاهی اوقات من بشینم وسط، من بشینم سر، تو دستتو نیار اینور، کتاباتو چرا گذاشتی اینور. اینا زمینای استکاکی فراهم می‌کرد و کم کم یاد بگیریم با هم تعامل کنیم. کم کم بود بالاخره تا یک سال ما بود پشت 3 نفری پشت این نیمکت بشینیم، یاد می‌گرفتیم تعامل، جدامون نکردن. اصلا این زندگی غربی روی منیت و خودخواهی و فردگرایی و منقطع از دیگران جمع شده، فقط من لذت خودم رو ببرم، کاری به دیگران. دیدید کسی گوشه خیابونم افتاده محل بهش نمیذارن و رد میشن. من یه کلیپی رو نگاه میکنم که از استانهای ما یه ماشین نیسان به اون سنگینی توی دره رفته بود، الحمدلله کسی طورش نشده بود، ولی چیزی نمیدونم فکر کنم بوده 50-100 نفر با تناب بدون جرثقیل این نیسان از تو دره تقریبا بوده 30-40 متری کشیدن بالا. یعنی 100 نفر اعضای روستا اومده بودن تناب انداختن، یه دی از جلوی نیسان، یه دم از پشت، حدود شاید میگم بین 50-100 تا، دقیق نشمردم، خیلی جمعیت بود، نیسان رو به کمک هم دیگه کشیدن بالا بدون اینکه جرثقیلی باشه. ببین آقا یه نیسانی الان پایین رفته، یه بره جرثقیل بیاره، زنجیر بکشه ببره. نه، اون روستایی ها هنوز این ارتباطاشون با هم دیگه تنیده است، با هم دیگه زندگی هاشون با هم گره خورده. نه بابا مثلا ماشین مش فلانی رفته دره، یعنی چی تا اون بیاد؟ این الان باید بیاریم بیرون. و بعد سود که میزنن 100 نفر از روستا میان اینجا که این تناب این ماشین نیسان رو بکشن بالا. ببینید این نگاهه اومده اتفاق افتاده. تو مدرسه هم همینطوره. میخوام میگم حتی اون جای نشستنا، کارهای تیمی کردن، کارهای گروهی کردن، حتی گاهی اوقات با یه ظرافت هایی، البته اون بچه‌ها که مقداری مشکل دارن بچه‌ها دیگه کمکشون کنن، حالا تو علمی و درسی مشکل نیست ولی هم تو کمک‌های مالی، یعنی یه وقتایی ما بتونیم اینا به واسطه خونه همدیگه که میرن
تو مدرسه مثلا حالت اردو جهادی برگزار کردن حتی تو بچه‌های آره ابتدایی.
من یه مقدار اینا رو تو نوجوانی میگم، یه مقدار اینا رو تو سالهای بالاتر، ولی میشه همین بسته معیشت فراهم کردن تو مدارس. ببین مثلا سه تا خانواده ما رفتیم دیدیم اینجوریان، بچه‌ها بیان. من خیلی هم نمیخوام این حالت تصنعی و فراوان بشه که بچه‌هایی مثلا میان خونه ده تومانی از باباشون بگیرن، نه یه کاریو بکنن، یه چیزیو درست کنن. دیدم یه مدرسه ای یه چیزایی رو خونه مادرشون درست کردن آوردن میفروشن به بقیه و میزانی از اونو کمک میکنن به لبنان. ببینید این بالاخره یه تلاشی مادر کرده، تو خونم کمک مادرشون غذا رو درست کرده، مثلا یه سالادی بوده، یه کلوچه‌ای بوده، شیرینی بوده، اوره تو مدرسه به بقیه فروخته، پول اونو که زحمت خودش تو درست کردن مقداری هم تو فروختن میتونست برای خودش بشه، اینو داره اهدا میکنه به لبنان. ببینید این دسترنج‌های خودشون، این کار جمعی کردنهای برای دیگران، حالا اون بسته‌های معیشت، یه حدی بزرگتر به سن نوجوانی برسن اردوهای جهادی هم میتونه براشون مطرح بشه. راهکار سومی که به ذهنم میرسه همین نکته بود که تو مورد قبلی هم اشاره بهش کردیم، قرار دادن بچه‌هامون تو سختی‌ها. اولا بعضی از سختی‌ها جلوشو نگیریم، گاهی اوقات قرارم بدیم میریم بیرون مثلا میخوایم نهار درست کنیم، آقا جوجه کباب هم میخوایم درست کنیم، بچه‌ها نه که تو موبایلاشون باشن جوجه کباب درست شد با داد و فریاد بیا به زورم جوجه بهش بدیم بخوره، نه بلند شو بابا برو اون چوبه رو بردار بیار، اینجا این آتیشه رو درست کن، اینجا این زغاله رو درست کن، حالا بیا این جوجه ها رو به سیخ بزن، حالا بگیرش روی منقل دستش بسوزه گرما بخوره.
گناه
یه 3 ساعت آره ما میگیم گناه داره بیچاره، هیچی
بچه است اومده بازی آره. کنه.
من میگم این تعبیر رو تو دهنم افتاد، اینجا گفتم کمتر قبلا گفتم ولی مثل که لطفش رو تو دهنم افتاد، معلول داریم درست میکنیم، بی ارزه داریم درست میکنیم، زمین گیر داریم درست میکنیم ما با این حالتامون. ببینید سختی هایی رو بهشون بدید، حتی ببخشید مادر بزرگش فوت میکنه بچه بیتابی میکنه، باید رفتنه ها رو بهش یاد بدیم که آقا میرن. من یه مثالی بزنم، مال اردوهای کانونای فرهنگی، از یه کانون فرهنگی به من زنگ زدن ساعت 10:30 شب که ما با 100 نفر دانش آموز ابتدایی و راهنمایی اومدیم تو یه اردوگاهی، از شهر خارج شدیم بوده 60 کیلومتر، از اون شهر رفته بودم بیرون تو اردوگاه، روز اول اردو هم هست، روحانی اردو که با خانوادهش اومده بود که این 7-8 روز کنار ما باشه با یه بچه‌ی 2 ساله اومده بودن تو این اردو، روحانی بعد از ظهر که میاد تو جمع دانش آموزا صحبت کنه بچه‌ش هم هست که دنبالش میاد بیرون، مادرش خیال کرده که باباش رفته، باباش هم که نمیدونست که این دنبالش راه افتاده میره، بچه کوچیک که 2 سال آروم آروم اومده و توی استخر افتاده، تو استخر و خفه شده بود، رو آب مونده بود، یه بچه اومده بود دیده بود اینو، خبر داده بود مسئولین اردو سریع اومدن گرفته بودنشو از رو آب که تموم شده بود، آمبولانس اومد ولی دیگه بردنش، بچه‌ها نفهمیدن که مرده هنوز، اونا به هوای اینکه با اورژانس رفته و آمبولانس رفته خبر مرگ رو نمیدونستن. مسئول اردو من زنگ زد که چیکار کنم، تام نمیدونم این دفعه اوله که این برام مطرح شده، خیلی مسئله سختیه، ولی خب اگه مثلا خب خرابر خانواده ها میرسید، آقا اونجا یه استخره یه بچه‌ای مرد، اصلا اردو از هم میپاشید، بعد بچه‌ها نظر روحی روز اول اردو داغون میشدن، بعد اون روحانی اردو نمیومد، خیلی همه چی هم میپاشید. گفتم فقط صبر کنید من صبح زود بهتون خبر میدم، مدیم صبح زود زنگ نزدن، 8 صبح شد، 10 صبح شد، 12 خبری ندادن، خودم حساس شدم، زنگ زدم مسئول اردو، آقا اون مسئله دیروز رو چیکار کردید؟ گفت حاج آقا اومد تو اردو. تام یعنی چی؟ گفت حاج آقا اومد تو اردو، بچه‌ها ازش پرسیدن که حاج آقا بچه‌تون چی شد؟ آیا لایمنش به نظر شما پدره چی جواب داده باشه خوبه؟ من خیلی فکر کردم،
نمیدونم پیش خداست، امانت خدا بوده رفته مثلا.
ببینید بچه هنو امانت خدا و مرگ الان تو اردو هنو براش حذف نشد، اولا اینکه این بابای بزرگوار فردا بیاد اردو که بچه ها اذیت نشن، جملهش اینه. دروغ هم نگفت که نه طوریش نشده سالمه. بعضی وقتا ما میگیم چیزیش نیست سالمه.
جاش خوبه.
میگیم مثلا ماد آفرین همین جمله رو گفته.
جاش خوبه.
گفته جاش خوبه. جاش خوبه. بعد از اردو که میگم آنجا خب بچه‌تون که فوت کرد خب جاش خوبه تو بهشته. دروغ هم نگفت. ما وقتا میگه مادر بزرگی نمونده. میگه مادر بزرگی خوبی داشت، چه خوبیایی داشت. بالاخره آدما به یه سنی میرسن، آدما با مریضی مواجه میشن، گاهی اوقات آدما وقتشون تموم میشه، میرن تو بهشت جای بهتر. ببین من تو هم میگم گاهی اوقات من تو زودتر میریم، بقیه برام گریه میکنن. این فراغت ها تو دنیا هست، یه حدش قابل هست برای سنین هست، یه حدی بالاترشو بالاتر براشون توضیح میدیم. خلاصه فراغت‌ها، مریضی‌ها، سختی‌ها، کمبودها، دعواها، حسادت‌ها، برخوردها، استکاک‌ها، اینا جزء زندگیه. ما اینا همه رو پاک می‌کنیم،
اندازیم بین بچه‌ها. یعنی بعضی از ادبیات‌ها الان اینه که برای بچه ها خوب نیست، مضطرب میشن بچه ها، نفهمن.
تنها چیزی که باید مد نظر بدیم ظرفیت ها و تفاوت های بچه هاست. اینا رو باید مد نظر قرار بدیم، بذاریم کارشون رو پیش بگیرن. حتی یه داداش من میگه آقا من خواهر کوچیکت این کار رو بهش واگذار میکنم، اما اینه که واگذار نمی کنید. امکان داره به خاطر ظرفیتاشون. فقط این ظرفیت توانایی که البته اینا بگم اگه پدر مادرای امروزی باشن کلا میگن هیچ ظرفیتی نداره. دیدید که وقتی شما نیستی چه کارهای خوبی رو انجام میدن. همین بچه ها تو مدرسه فعالن چون میبینن که کسی کارشون رو انجام نمیده.
من همینجا یه استفاده کنم، یکی از سوالاتی که مخاطبین پرسیده رو بپرسم. مخاطبین میگن که الان این همه این صحنه های کشت و کشتار رو توی تلویزیون و اخبار و اینا میذارن، ما خاموش کنیم بچه ها نبینن یا ببینن آسیب نداره؟ نمیدونم بچه ها افسرده نمیشن، ترس نمیگیرن،
شب خوابشون نبره
مثلا، یا مثلا بچه‌ها یه وقتی یه آسیب روانی چیزی.
از اما عنوان راهکار چهارم هم نوشته بودم که نشان دادن الگوهای نزدیک اتفاقا در قالب رسانه. یعنی مثلا اون بچه کوچیکی که اونجا دستش یارب یارب میکنه، این چقدر خدا رو دوست داره، چقدر اون بچه که رجز میخونه، اون بچه یمنی که اونجوری رجز میخونه، اون بچه لبنانی، بچه غزه‌ای، اینا میبینن. ببینید
دختر بچه آبجوش انداخته بود رو دوشش، آره، پابرهنه مسیر پیاده.
بذارید بچه‌ها اینو ببینن، یه واقعیت ببینه. بله اون کشت و کشتارها و خونریزی ها، یه بچه‌ای حالا زیر آوار میکشنش بیرون، اینا رو نزد والا اثری آنچنانه ای نداره. اما میزانی از سختی ها، اینی که بچه داشت کوچیکش انداخته رو کولش داره حرکت میکنه، این برای بچه‌ها خوب. ببینید یه مادری رو نشون میداد از لبنان که همین پیجرا منفجر شده بود، یک دستش رو قطع شده از اینجا، اونو پوشونده بود با یه پارچه ای و دوتا چشمش هم نابینا بود. خب صورتش هم خیلی سیاه و زخم شده بود، هنوز التیام بخشیده نشده بود. دوتا بچه 3 ساله و 1 ساله 2 ساله رو اووردن که مادرشون برای اولین بار بعد از این چند مدت ببینن. یک کمی جا خورد اون بچه، بعدش اومد تو بغل مادر، مادر اینا رو میبوسید. بالاخره مادر قطع شده دستش، مادر چشمش نابیناست، مادر صورتش خراش برداشته. چیکار کنیم حالا؟ باید ببینه. حالا این برای لبنانی اتفاق افتاده، من یه تیکه از اینا نشونش بدم. ما حالا الحمدلله من سالمم، من تو رو خیلی دوست دارم، تو هم دوست داری، بیا برای مادر این دعا کنیم.
این نشون دادن چه ثمری داره؟
اینو بچه‌ها واقعیت‌های زندگی رو ببینن
و ظرفیتشون،
اینا آماده ظرفیت مبارزه رو پیدا می‌کنن. بعد الان برای مبارزه نمی‌خوام بگم داریم آماده‌اش رو می‌کنیم،
گنجایش پیدا می‌کنه.
میگم واقعیت‌های زندگی رفتنه. واقعیت زندگی بابا گاهی اوقات خدای نکره سکته میکنه و یه طرف بدنش کار نمیکنه. این واقعیت زندگیه. ببینید ما میبینیم مثلا تو زندگی جانبازان گاهی اوقات 30 سال بین دو دست داشته باشه و پا داشته باشه، یه تنه اینجا خوابیده و مادر داره از این پرستاری میکنه. بچه وقتای اذیتای میشه، ولی اگه بفهمه این واقعیته اینقدر اذیت نمیشه. ما بچه‌هامون رو با آرزوهامون تربیت میکنیم یا با آرزوهاش. ما باید بچه‌هامون رو با واقعیت‌ها تربیت کنیم.
جا نخورن.
واقعیت‌های زندگی، نشدن‌ها، کمبودها، درگیری‌ها، پیروزی‌ها، خوشمزگی‌ها، تلخی‌ها، شکست‌ها، فراغ‌ها، هجرت‌ها، دیدارها، همه ترکیبیه. ما میایم اون یه تیکه‌های اونوریش رو به خیال خودمون جدا می‌کنیم.
تلخاشو می‌بریم.
در حد ظرفیت بذاریم این اتفاق بیفته. حتی همین نشون دادن براشون قدر مادر رو بدونه. ای مادر الحمدلله من سالم، من خدا رو شکر. این قدر مادرش رو بدونه. خونه دیدن اون مادر قدر خودش رو.
خونه ما خراب نشده.
ولی یه روزی هم امکان داره خونه ما خراب بشه. آمادگی داشته باشه.
ماشین ما رو شیشه‌شو کسی نشکسته.
آره این زبون شکر بچه‌ها رو باز میکنه که شکر کنن، قدردان خدا و پدر مادرشون باشن و آمادگی دارند. ببینید این صحنه، بله اون صحنه‌های تخریبی و فلان، خود بزرگتراش هم برای چی ببینن؟ حالا اونجایی که مثلا سر یه جوری شده، دستی قطع شده، زیر آوار یا فریاد سنگینی است، خب اون امکان داره بچه‌ها رو اذیت کنه. اما یه حدی از اون مهربانی‌های تو جنگ، سلحشوری‌های تو جنگ، مقاومت‌های تو جنگ، کوچک‌های بزرگی که تو جنگ وجود داره، اینا رو بچه‌ها نشون میده، حتی حالت الگویی داره و یه فکری هم براشون میاره. حالا مثلا تو سین وقتاً ابتدایی اینا واقعا میتونیم از این بخش استفاده بکنیم.
خیلی خوب. 4 تا راهکار فکر می‌کنم گفتم بله. بازم هست آقا.
ببینید من یه راهکار دیگه هم که به ذهنم میرسه، چون بچه‌های ما مقلدن، تقلید میکنن و بیشترین کسی که ازش تقلید میکنن از وقتی که تو دنیا چشم باز میکنن پدر مادر رو میبینن. من از الان تا 50 سالگی هم پدرها و مادرها میتونن الگوی خوبی برای بچه‌هاشون باشن. اگه بچه‌ها پدرها مقاوم دیدن تو سختی‌های زندگیش، حتی گاهی اوقات میان میگن نه همشو، اما بخشی از مشکلاتش رو مرد با خانم خودش تو زندگی در جریان بذاره، بازم به میزان ظرفیت خانمش، بدونه که مرد توی همچین موقعیتیه، گاهی قاد یه خواسته های نادرستی دارن یا نابجایی دارن، میزانش رو به بچه ها منتقل کنه، گاهی قاد نشدن ها رو بگه، گاهی قاد مسئله هاش رو به بچه هاش بگه. بله اون جایگاه پدریش رو باید حفظ کنه، اما گاهی قاد مسئله که یک واقعیت تو زندگی هم باید بگه. اگر بچه ها پدر مقاوم ببینن، اگر پدر با گذشت ببینن، اگر پدر ظلم ستیز ببینن، یعنی تو گفتگوهاشون پدرش نسبت به اون فیلمه، کلیپه، اون خبر رسانه‌ای اسرائیل و غزه موضع میگیره، پدر موضع دار ببینن نه پدر بیتفاوت، اگر مادر موضع دار ببینن، خود این تقلید از پدر و مادر چه تو مستر زندگی خودشون، چه تو نسبت این جریان مبارزه و جریان حق و باطل، وقتی گفتگوها میشه، ببینید یه بچه کوچیک 5 ساله رو دوش پدرش تو همین یکی از این تظاهراتای ایران رجز میخونه آمریکا، اسرائیل، من خودم میام نابودتون میکنم. ببینید این یه پدر میدانی رو دیده. من از همینجا اشاره
این
بکنم،
این شعار قبول دارید؟
بله بله،
ولی خوبه
از همینجا، بله از همینجا میخوام این تقلید از پدر مقاوم چه در زندگی خودش چه در موضع گیری های سیاسیش کم کم یاد بگیره، از همینجا گریز بزنم به ششمین راهکار، بردن بچه همون تو مراسما، بردن همون تو مسجد، بردن بچه همون تو تظاهرات،
سرود سلام فرمانده
ببری آره اونجا، حتی من قرارم کارهای واقعی تر، بردن تو فعالیت های اجتماعی، بردن تو کار معیشت، بچه ها ما مثلا بیان اون بسته ها رو تو مسجد آماده کنن، خود آقا تو این روغن مثلا ایوانی ها رو بچین اینجا، شما بیا رو به گوجه ها رو بچین، تو بیا ماکارونی ها رو پخش کن، شما بچه ها بیاد جعبه کنیم، بیاد کارتون ها رو کمک هم دیگه بذاریم تو وانت،
در کنار پدر تو میدان مبارزه در حد خودش
تو
کانون
فرنگام کنار مربی ها معلم ها تو مدارس میتونن این مسیر رو بگم، حضور تو این میدان های سیاسی تر، باور کنید بچه های ما از 2-3 سالگی مقبر آمریکا آبجوکاش رو وقتا صحنه‌هاش و کلیپاش هم میبینیم، اینا بله که شعار ما که گفتیم عمیق نیست، ولی بذاریم با این شعار ها بیان، با این نگاه ها بیان، با این ادبیات آشنا بشن، آروم آروم زمین میشه که اون موقعی که شناختا بیاد و وقتش برسه واقعا دیگه موضع میگیرن. یعنی بچه‌هامون رو سیب زمینی بار نیاریم، بی خیال بار نیاریم، یه حدی از لبنان، یه حدی از بچه‌های غزه، یه حدی از یه حد دارم میگم بنابر ظرفیت، یه حدی رو نشونشون بدیم، یه حدی تو میدان‌های اجتماعی ببریمشون، یه حدی توی دیدن دیگران تو اون تظاهرات ها. ببینید ما هم که میریم تو تظاهرات چیکار میکنیم؟ مگه ما شعار میدیم دیگه، اسمش روشه تظاهره، فعلا که عملیاتی نیست، اون تظاهرات بذاریم بچه‌هامون هم تو اون تظاهرات ها بیان. ببینید من یه چیزی که مثلا مثال بخوام بزنم، گفتم مراسمات بچه‌ها و نوجوانا رو ما تو مجلس ختم نمیبریم، فقط صاحب عزا بچه‌هاشون هستن، ما ببریم که ای چی اون بابا مرده، چی شده مرده، اینجوری شده مرده،
بیمارستان
آره میخوام بریم، اون مامانش داره گریه میکنه،
میخوام بریم عیادت، بچه‌ها رو
بریم عیادت نمیذارن ببرنشون، حالا اون بسای بهداشتیه، ولی آقا چی شد اون مریض شد رفته مثل چی، خب خوشحال میشه ما بریم، تنها بوده، امام بزرگ چه امام بزرگ، ما مریض شده، بیا امشب با هم یه دعا توسل بخونیم، بیایید با هم بریم حرم، بیا با هم بریم زیارت امام رضا برای مادر بزرگ دعا کنیم. بچه‌ها رو بعضی از مسائلی که کشششو دارن رو توشون قرار بدیم ببریم. همه اینا که گفتم میتونه تو اینها اتفاق بیفته. و آخرین نکته که حالا من با نمونه شاد، خیلی موارد متعددی دیگه وقت اجازه نمیده، بچه‌هامون اهل کار و تلاش واقعی کنیم، کار بهشون بدیم. ببخشید بذارید من یه مثال بزنم به این عنوان یه اهانتی به خودم و همسنای خودم بکنم. پدرای ما خیلی بهتر از ما عمل میکردن چون بابا بزرگاشون اهل کار بود، کلاس تابستونی زبان انگلیسی بخونم و برم فوتبال و کامپیوتر نبوده، کلاس تابستونی کار دم مکانیکی بوده، حتی خانواده‌ای که متمول بودن، یعنی اهل کار بودن، اهل کشاورزی بودن، اهل تو مغازه کار کردن بودن، میرفتن تو مکانیکی، میوردنش تو میوه فروشی، میوردنش تو سوپری، بچه‌ها میرفت کار میکرد. یکی بچه‌ها اون اهل کار بار بیاریم. یه نکته دیگه هم بس این که تو ورزش‌هایی هم که میریم بالاخره یه ورزش‌هایی که یه مقداری شجاعانه‌تره، جرأت رو بیشتر میکنه، تحور بچه‌ها رو بالا میبره، مثل کوهنوردی، مثل ورزش‌های رزمی، مثل ورزش‌های تیراندازی، مثل ورزش‌های حرکتی که یه مقدارم با سختی و موانع همراه است، اینا مقاوم سازی بچه‌های ما رو هم تو زندگی‌های خودشون هم تو زندگی مبارزه با طاقوتا در آینده آماده‌شون.
اینو برای دخترها هم پیشنهاد میدید مثلا کار یا همین ورزشایی که این مقدار روحیه مبارزه؟
این نقش زنان تو مبارزه رو به عینه میشه تو کودکان مدل ماکتیش رو اجرا کرد.
یعنی
مثلا زنان تو دفاع مقدس نون میپختن، غذا میپختن، بسته های نمیدونم خوراکی درست میکردن.
پس ما لازم نیست دخترمون رو ببریم اردو جهادی مثلا زیپلاین سوارشه بیاد پایین بگیم مثلا ترسش بیاد.
مثلا یه کارهای دخترها میتونن بکنن که پسرها نمیتونن بکنن، کارهای هنری، کارهای قلمی، کارهای گرافیکی، کارهای شعری، اون زبون و اون ظرافت و اون تنازی که تو دخترها وجود داره و اون نگاه‌های هنری مهربانانه لطیف و ظریفی که دخترها وجود داره میتونن ببینن کار هنری بکنن. ببین این نامه‌ای به گرزمنده، بیا یه نامه به بچه های غزه با ما بنویسیم، یه نقاشی هم بکش توی پاکت براشون بفرستیم.
مبارزه هر کسی به حسب خودشه. خیلی هم جالب خودش. بود میگفتش که توی لبنان، تقریبا توی جنوب لبنان شیعیان، تقریبا ادبیات مبارزه بین همه خانوما جا افتاده، ولی با ادبیات مبارزه توی خانومهای بسیجی ما تو ایران یه مقدار فرق میکنه. ما ادبیات مبارزه بین خانومامون به چیه؟ به این که شبیه آقایون لباس رزمی بپوشن، شبیه آقایون دوره چریکی بگذرونن، شبیه آقایون بیسیم دستشون بگیرن، شبیه آقایون اردوی فلان برگزار کنن. که اصلا اونجا این نیست. کار مبارزه در بستر کار زنان
تو جایگاه زنانشون.
آره، مثلا خانواده شهدا، این رزمنده تو جبهه هست، باید به بچه‌هاش رسیدگی بشه، باید به خانومش رسیدگی بشه، باید خیال اون رزمنده راحت باشه که خانوم بچه‌ها سر جاش
یه وقت یه مریض شد کسی هست هواشو داشته باشه.
اینجوری به هم بعد میگفت دور هم جمع میشن، به هم رسیدگی میکنن، این بچه‌شو میذاره پیش اون، اون برای اون غذا درست میکنه، این به اون کمک میکنه، یه به هم پیوستگی دارن تو انجام کارهای منزلی و زنانه پشت جبهه‌ای، برای اینکه اون رزمنده توی جبهه با خیال راحت اگه 10 ماه هم برنگش خونش، خیالش راحت باشه که نیازهای فرزندش تأمینه، نیازهای زنش، این از تنهایی دق نکرده اینجا.
واقعا همینه. من یه مثالی رو یادم افتاد بگم. 7-8 سالم بود، خواهر من فکر کنم 5-6 سالش بود. پدر ما پیشنهاد داد که بیاد یه نامه بنویسیم، زمان جنگ دفاع مقدس، یه نامه بنویسیم به رزمنده. من یه نامه کودکانه نوشتم، سلام مثلا برادر رزمنده، با اون ادبیات خودم با دست خطم، با اون اینو زیراکسش کرد، یه مقداری پسته و اینا هم خریده بودن، اینا رو بسته بسته این پستار بسته بنده می‌کردیم، منگنه می‌زدیم در اون پلاستیکه رو، این نامه رو هم تا می‌کردیم می‌ذاشتیم توش، اینا فرستادیم جبهه و جنگ. جالبه اینا جواباش اومد، بعد رو جواباش حالا پدرمون ما رو کمک میکرد، یه جوابی مینوشتیم، جواب اونا رو فرستادیم، دوباره اونا نامه. الان شاید 100 تا 200 تا نامه دارم که شاید خیلی از اون رزمنده ها شهید شده باشن. و یه کتابی چاپ کرد پدرمون چون کارشون نشر بود به نام نامه هایی به جبهه. یه از مسئولین مملکتی اون موقع هم که رئیس مجلس بود برای اون کتاب من دیباجه نوشت. یه کار نکن من با نوشتم اون رزمنده ها رو چیکارش کردم؟ روحیه بهش دادم. اون رزمنده با حرفایی که با من زد با من رابطه برقرار کرد. ببینید اینا همش تو قلمه، که کار خانم‌ها تو عرصه هنر هست، تو عرصه مادری هست، تو عرصه ادبی هست. ما متاسفانه دخترامون
جهاد تبیین الان چقدر
واقعا قلم بزنن تو فضای مجازی، الان ما قلم می‌خوایم و هنر، خب اینا عمدش کار دختراست. ما دخترها رو چون بسترهای زنانه و دخترانه عمیق و ظریف و اثرگذار ادب مثل ادبی هنری رو زمینش رو فراهم نکردیم براشون، مجبورن کارهای پسرانه بکنن تا به چشم بیان. و این اشتباهی که ما تو تفاوت جنسیت ها مد نظرمون.
پس تربیت کودک مبارز جنس دختران و پسرانش یه جای فرق،
یه جای یقینا تفاوت داره،
نمیشه هم. حالا یه راهکار دیگه من به ذهنم میساج و شما چقدر اینو میپسندید که ما بیایم روحیه شهامت و شجاعت رو در بچه ها تقویت کنیم. اینم باز تو سنین مختلف میشه. مثلا یه بچه 2 ساله رو بذار آدم رو میز بپر بغلم، یه شهامتی میخواد بپره دیگه. همین بچه میشه 5 سالش بدی دوچرخه سوار شه، دوباره میخوره زمین. این بچه میشه 8 سالش برو سر کوچه نون بگیر، من میترسم نکنه یه وقتی پولا. این بچه میشه مثلا 11 سالش هی شهامت اقدام، این در برابرش اون مادر پدرایی هم که ترس از اقدام رو ایجاد میکنن. رفته بودیم با بستگان بیرون، بچه مثلا داشت از یک صخره ای میرفت بالا، نرو میافتی. گفتم حالا بره، حالا بیفته پاش زخم میشه، مثلا قله اورست نیستش که بره تای دره. که اون طرف بچه میرفت دم رودخونه دستشو بکنه تو آب، دست نکن تو آب مار میزنته. پدر مادرها بیشتر شوک میدن، ترس میدن، دست به چاقو نزن میبره، دست به گاز نزن میسوزی. جرأت‌ها
رو میگیرن.
به قول آیت‌الله خمینی مبارز بشه.
فرمودن که به ناتوانی بچه‌ها میدمن، که من اسمش گفتم معلولیت. این همه توانایی رو میخواد هی نشون بده، ما این مانعش میشیم.
تو شجاعت اقدام خیلی جسارت بدی، یه کاری که میترسه نه انجام بده. بستراشو
فراهم کنیم تو
حالا نه
قرار بدی.
بی یعنی تهور و بی کلگی ها، ولی یه کاری که اینقدی هم خطر نداره. حالا بیزنم ببره
با نظارت و مراقبت های پدرانه، بدون اینکه بچه متوجه بشه نظارت میکنیم. قبلا پیش بینیش رو کردیم
خیلی بد،
ولی اجازه میدیم این کارو بکنه.
نوجوانا مثلا دیدم میخواد یه کار اقتصادی کوچولو شروع بکنه، باباش میگه نکن، کلا سرت میذارن، نکن، پولتو به باد میدی. مثلا حالا مثلا 2 میلیون جمع کرده تو قلکش، میخواد تابستون بره مثلا یه حرکتی بزنه، اینقدر میترسونتش که بابا این همه پول جمع کردی از بین میره. بعد این آدم وقتی بزرگ میشه، میشه نوجوان، میشه جوان، میشه بزرگسال، میخواد ازدواج کنه میترسه، میخواد بچه دارش میترسه، میخواد شغل بده، میخواد یه کنفرانس بده تو دانشگاه میترسه، هر کاری میخواد بکنه میترسه. اسرائیل هنوز حمله نکرده میترسه، آمریکا هنوز هیچ کاری نکرده، اگه یه دکمه بزنه نمیدونم فلان میشه، همش میترسه،
مسئول مملکتی میشه میترسه.
این از همون کودکیه است، شهامت اقدام رو کور کردیم.
یقینا همینطور. بسترهای شجاعت بچه‌ها رو در توان خودشون با نظارت و محاسبه‌گری اینو نباید ازشون بگیر.
یا یه راهکار دیگه‌ای که من به ذهنم میرسید اینه که حالا اینقدر هم شاید بد نباشه که بچه‌ها گاهی با هم دعوا کنن. این ادبیاتی که بین والدین رایج شده که دعوا بده، دعوا نکنید پسر خوب، دعوا
استکاک ها رو مانع نشید.
حالا دعوا کنه، اگه این بچه دعوا نکنه کجا یاد میگیره از حق خودش دفاع کنه؟ اگه این بچه مثلا دعوا نکنه کجا یاد میگیره که حالا یه کتکم خوردی وایسا نزا به زور بگن، داره دوچرخه‌ت رو به زور میگیره، داره کیفتو به زور میگیره، داره ساندویچتو به زور میگیره. به بچه‌ها یاد بدیم زیر بار زور نرن، خودش ساندویچشو بده. برای اینکه کسی به زور میخواد بگیره صفر وایسه بگه نمیدم. بعد
این جسارت ها و شجاعت ها نیازی که بچه‌ها تجربه کنن. یقینا درسته.
خیلی خوب حاجا، خیلی بحث جذاب و کاربردی شد این جلسه. ما دوست داشتیم وارد راهکارهای نوجوان ها بشیم، ولی چون زمان تمام شده، اگه اجازه بدید ما یه جلسه دیگه مزاحمتون بشیم و راهکارهای مربوط به نوجوان ها رو تو جلسه بعد دمدش گفته و کنیم.
انشالله. تشکر.
تشکر از شما که همراه ما بودید. انشالله که مباحث این جلسه بهتون کمک کرده باشه. تا جلسه آینده خدا یار نگهدارتون.